آثار او را دشوار می کند، چرا که هر یک از آثارش به گونه ای راهگشا و مفید هستند.
بگو ببارد ببارد امشب، بگو بگو ببارد ببارد امشب، بشوید از را خوار این کوچه با
ممنونم که انتخابتون رادیو نمایش به ساعت 18:33 رسیدیم. یادتون نره به مناسبت روز صادرات قرار شد بگید اگر بخواید یک محصول فرهنگی و هنری برای معرفی ایران به خارج از کشور صادر کنید چی رو انتخاب میکنید و چرا. خیلی از کتاب صحبت کردن، یه دوستی گفتن نمیدونم اصلا شدنی هست که ما کتاب صادر بکنیم یا خیر. فکر کنم همین روز گذشته بود در برنامه اتفاقا نقل کردم که کتابی که اثر اخیر آقای صدر عاملی از اون کتاب اقتباس شده در کشور ترکیه به فروش قابل توجهی رسیده و برای پنجمین بار تجدید چاپ شده بود. این اتفاق شدنی است و خدا رو شکر بسیار هم قوی هستیم در تولید آثار ادبی معتبر و همین حالا هم میخواییم یکی از همین آثار رو به شما بیشتر معرفی کنیم. خرسندیم که میزبان جناب آقای دکتر سیامک صدیقی هستیم، نویسنده ی کتاب روایت‌های نامعتبر. آقای دکتر صدیقی خیلی خوش آمدید به رادیو نمایش استودیو 8.
درود بر شما، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان نازنین برنامه.
ارادتمندم، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید و در کنارمون هستید و بیشتر آشنامو می‌کنین با اثر خودتون روایت‌های نامعتبر.
خواهش می‌کنم. روایت‌های نامعتبر یک رمان مدرن با رگه‌هایی از پسامدرن هست. که در واقع موضوع اجتماعی داره و فضاش یه فضای 40 سالگی و بحران 40 سالگی شخصیتی رو مطرح میکنه.
بله، از جزئیاتش بیشتر برامون میگین آقای دکتر؟ در چه سبکی نوشته شده کتاب؟
بله، همچنین که اشاره کردم نثرش تا حدودی شاعرانه هست، موضوعات فلسفی رو مطرح میکنه و در واقع در سبک مدر نوشته شده. روایت‌های مختلف از انسان‌های مختلف توی این رمان شنیده میشه و شما به عنوان مخاطب حتما باید نقش فعالی در این رمان داشته باشید و اولویت رو به یکی از این صداها بدید، به یکی از این روایت‌ها، و هر کدوم که شما به نظرتون برسه که حتما روایت مدرنه، یک خط جدیدی از باشه، حتما روایت معتبری، حتما یک خط جدیدی از داستان رو پیش پای شما قرار میده. یعنی پایان داستان بدین که پایان بازی باشه، شما 7-8 صدا رو در واقع میتونید بشنوید که هر کدوم از اینها میتونن نقطه پایان داستان باشه.
اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که چرا نام روایت‌های نامعتبر رو انتخاب کردید برای اثر، که حالا به نوعی پاسخ هم دادید، چون اسم خودش به نظرم ذهن خواننده رو به چالش میکشه و نام جذابیه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بله، دقیقاً روایت هایی که یک قهرمان داستان به اسم شاهد 40 سال اونها رو شنیده از اطرافیانش و در 40 سالگی تازه به نتیجه میرسه که این روایت ها ممکنه معتبر نبوده باشن و ممکنه صداقت جای دیگه قرار داشته باشه، و میاد برای کشف روایت اصلی داستان. ولی انقدر میگم روایت ها زیاده که هر کدوم از این سرنخ ها رو بگیره به یک جای منتهی میشه.
درسته، اشاره کردید به 40 سالگی و قصه ای که حالا شخصیت اصلی با ورود به 40 سالگی آغاز میکنه و خب در رمان هم با مخاطب به اشتراک گذاشته میشه.
بله.
این موضوع 40 سالگی و بحران 40 سالگی سوژه جهانی هم هست و در این حال خب خیلی شخصی. برای خودتون چقدر تجربه زیسته بوده چنین چیزی؟ میخوام بدونم که چقدر انتخابی آگاهانه بوده برای روایت داستان، یا اینکه صرفا تجربه شخصی شما بوده که دلتون میخواست در قالب یک داستان هم بهش بپردازید؟
برای واقعیتش اینه که همونجور که اشاره کردیم 40 سالگی یا بحران میانسالی یا بحران 40 سالگی اون موضوعاتیه که فقط مختص کشور ما نیست، در کشورهای توسعه یافته، کشورهای جهان سوم مردم باش روبرو هستن. این کتاب هم تقریبا در محدوده 40 سالگی من نوشته شده، و اصلا کتاب با 40 سالگی و سالهای پیرامون 40 سالگی شروع میشه. اینکه شخصیت اصلی داستان در یک نقطه که همزمان با 40 سالگی شک میکنه که آیا روایت ها درست هست یا نه. خب 40 سالگی سن پیامبری هم هست، پیامبر ما در 40 سالگی در واقع به پیامبری مبعوث میشه.
بله.
انگار که وارد یک دنیای دیگه ای میشه. من هم این 40 سالگی رو همینجوری میبینم، یعنی خیلی معتقدم 40 سالگی سن بحرانه، در حالی که برای من اصلا همچین چیزی نبود، ولی دنیای جدیدی انگار روبروی شخص باز میشه و دوست داره که تجربیات جدیدی رو داشته باشه، دوست داره به اون چیزهایی که نرسیده حتما برسه، دوست داره اگر چیزی براش ملکی ذهن شده شد بتونه اون رو بشکنه و تغییرش بده.
بله، فکر میکنم برای کسانی که نزدیک این سن و سال هستن پس مطالعه کتاب میتونه خیلی جذابتر باشه.
بله، چند بازخوردی رو تقریبا داشتم، یعنی اونایی که حدود 40 سالگی بودن خیلی حالا توی فضای مجازی توی اینستاگرام اونجا با من در ارتباط بودن، خیلی ها موافق بودن و گفتن برای اونها این اتفاق افتاده و خیلی هم نه اصلا مخالف بودن و این چند صدایی باز برای من خیلی جذاب.
خیلی متشکرم از شما، امیدوارم که مخاطبین ما کتاب رو تهیه کنن، مطالعه کنن و لذت ببرن. روایت های نامعتبر نوشته آقای دکتر سیامک صدیقی، که کدوم انتشارات منتشرش کرده آقای دکتر؟
نشر کنار منتشر کرد و از طریق همین نشر وارد بازار شد
و در دسترس در حال حاضر.
بله،
سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما بودید در استودیو 8.
من از شما بسیار سپاسگزارم و از برنامه خوبتون که واسه ترویج کتابخانی هم میشه.
زنده باشی.
بسیار ممنونم و شنوندگان هم خداحافظی میکنم و شب خوش.
خدا نگهدارتون. خانوم ها، آقایان، این استودیو 8 رادیو نمایشه که به گوشتون میرسه و لطفاً برنامه رو به دوستانتون معرفی کنین. یه ده هنوز فکر میکنن زمان برنامه ما زمان قبله، بعد هی میان روی موج رادیو نمایش میبینن ای بابا وسط برنامه از راه رسیدن. تغییر کرده ساعت پخش برنامه، دیگه ساعت 17 تا 19 در کنار شما هستیم، امروز با موضوع صادرات فرهنگی و هنری و اینکه اگر بنا باشه محصولی فرهنگی و هنری رو برای معرفی ایران به خارج از کشور صادر کنید چی رو انتخاب میکنید و چرا؟ راه‌های ارتباطی با برنامه. سامانه پیام کوتاه به شماره 301075، شماره تلفن 3391-4142. فقط چون الان دیگه دقایق پایانی برنامه است، از تلفن عبور کنیم، بگذاریم ازش، فقط از سامانه پیام کوتاهمون استفاده کنید. 301075. صادق از تهران نوشته خطاطی و نقاشی، خط و هنر تذهیب رو صادر می کردم. آفرین، جالب بود مواردی که اشاره کرد دوست عزیزمون. آقای خانم شیرازی از تهران هم نوشتن صنایع دستی به نظرم ظرفیت بالایی داره و میتونه فوق‌العاده ارز آوری کنه برای کشورمون. سامان یزدانی که پیامش خوندم پیشتر، و شنونده دیگرمون آقای علی یاری هم نوشتن من تاریخ و تمدن ایران رو صادر می‌کردم. میگم موافقین در این روزهای پایانی مهر ماه، 29 مهر شد دیگه، تازه 29 مهر هم داره تموم میشه، خودمونو مهمان کنیم به یک فنجان چای، اگه دم دستت همین الان لطفاً این کار رو انجام بده، و همراهش یک ترانه عاشقانه پاییزی. موافقی؟ یعنی موافق نباشی میخوای چیکار کنی؟ دیگه تصمیممونو گرفتیم، لذت ببرید ازش. چای یادتون نره و گوش کنید و کیف کنید.
به یاد تو بودم ولی دورتر، غم‌آلوده تر، تلخ، رنجورتر، تمام من از بغض لبریز بود، تمام زمان بی تو پاییز بود، پاییز دلتنگ، رویات بهارم بود، تو هر ابرو اترت کنارم بود، میشد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوش سنگ مزارم از بس که با هم گریه نکردیم، از بس نبودی، از بس که رفتی، عادت ندارم لبخند باشی، هم سخت باشی، هم بند باشی،
از بس غمامو تنهایی خوردم، هی دوره کردم دلتنگیامو، عادت ندارم بیغم بمونم، باید بتونم باشم بمونم. پاییز دلتنگی، رویات بهارم تو حقق عبرا، عطرت کنارم میشاد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوش سنگ مزارم بود.
استودیو 8 رادیو نمایش و موضوع این برنامه صادرات فرهنگی و هنری. اگه قرار باشه یه محصول فرهنگی و هنری ایران رو برای معرفی کشورمون به خارج از کشور صادر کنی، چی رو انتخاب میکنی و چرا؟ به سراغ فرش ایرانی میری آیا؟ به سراغ آثار ادبی و فرهنگیمون میری؟ به سراغ رسوم و اعیادمون میری؟ به سراغ صنایع دستی متنوع دیگر به جز فرش میری یا چیزی دیگه؟ 30075 منتظر شما هستیم. و حالا هم ارتباطمون با خانم عطیه مؤذن همکار خوبم برقرار شده. سلام خانم مؤذن، خیلی خوش اومدید.
سلام آقای امیدی به شما و همه شنوندگان استودیو 8، امیدوارم که خوب باشید.
ارادتمندم، امیدوارم شما هم خوب باشید. خیلی مشتاقیم که بفهمید امشب قرار راجع به چی صحبت کنید در بخش خودتون.
خواهش میکنم. فکر میکنم چون شاید همچنان، حالا اگرچه که امروز حواشی مختلفی داشتیم، ولی فکر میکنم در حد همون حواشی که حالا در رسانه های هم رسمی بخشی منتشر شد هم مجازی اکثرا مطلع هستن از اتفاقات، فکر کنم در مورد همون جشنواره فیلم کوتاه صحبت کنیم.
خیلی عمل همه هیجان زده شدن که میخواد راجب اون حواشی صحبت کنید، ولی خیلی رونالدینیویی عمل کردید.
خیلی گفتم اینقدر مطلعن که دیگه چیزی.
آره، حالا فقط مختصر ببینیم که خیلی عجیبه در این سطح انتشار این خبر به نظرم، حالا با نام و جزئیات منتشر شده عجیب به نظر میرسه و هنوزم که چیزی ثابت نشده، قاعدتا متهمند و ایشالله که نمیدونم، نمیشه گفت به خیر بگذره یا نه، نمیدونم. همون بهتره بریم راجع به فیلم کوتاه صحبت کنیم.
آره.
فیلم کوتاه چه خبر؟
فیلم کوتاه من امروز متاسفانه نتونستم برم، ولی دیروز که رفتم برام خیلی عجیب بود که بسیار شلوغ بود سالن ها و چون خودم واقعا تصور میکردم چون در ایران مال برگزار میشه و خیلی دور هست، تقریبا هر بار ما حدود بیشتر از یه ساعت تو ترافیکیم اگه حالا از مترو نخواهیم استفاده کنیم و خیلی دوره دیگه. خلاصه این مسیر دور باعث میشه که هم بخوای از این طرف تو ترافیک بمونی، هم از اون طرف فکر میکنم 2.5 ساعت 3 ساعت از روزت رو باید در ترافیک باشیم. امیدوارم که در سالهای بعد و حتی رویدادهای بعد به همین خلاصه پردیس ملت و برج میلاد و یه مقدار مکانهای در دسترستر فکر کنن، ولی خلاصه با همین مسافت بسیار جشنواره شلوغ بود. یعنی ما یک بعضی از فیلم ها رو، بعضی از اون باکس های فیلم ها رو یه مقدار دیرتر می رفتیم داخل، کاملا صندلی ها با اینکه سالن ها سالن های بزرگی هست، از سالن های پردیس ملت خب خیلی بزرگتره، ولی کاملا چیز شده بود، کاملا پر شده بود صندلی ها و حتی بعد دیگه شما ایستاده فیلم رو می دیدید. این از این. در مورد خود فیلم ها هم فکر میکنم که در هر باکسی هست حداقل یک دو فیلم خوب که بتونید ببینید. حالا فیلم ها تکرار هم میشن، هر فیلمی فکر میکنم 2 یا 3 بار در این چند روز تکرار میشه، برام هم جالب بود که من دیروز فیلمایی دیدم که دوست داشتم بعدم نیومد دوست داشتم و بخوام حالا بزنید اصلا به بعضی از این فیلم ها هم اشاره کنیم، حالا هم رسمی به آرای مردمی اشاره کنیم. این شانس رو دارن فیلم ها بعد از تموم شدن هر سانس فیلم ها مردم میان، مخاطبا و جمعیت میان بیرون سالن و به فیلم های اون باکس رأی میدن. مثلا روز اول آثار برتر از نگاه تماشاگران به این ترتیب بود. نمیدونم حالا اصلا کسی صحبتی داشتیم در این مورد گفتن؟
نه اولین بار مطرح میشه.
آثار برتر از نگاه تماشاگران به این ترتیب بود: فیلم انار، فیلمی که من نتونستم ببینم و از بازیگرانش مریم بوبانی هست، فیلم 21، فیلم فرزاد رنجبر که اتفاقا آقای فرزام رنجبر بازیگردان فیلم بود، حالا در موردش صحبت میکنم چون این فیلم رو من دیدم، فیلم پسر، فیلم تایپیس. این ترکیب آرای تماشاگران هست، یعنی اول انار، بعد 21، پسر، تایپیس، خداحافظ آشغال، فیلم برادران عک که خیلی ها هم منتظر بودن اصلا این فیلم رو ببینن تو این چند روز، فیلم دریچه، سوگ سهراب و حالا چند فیلم بعد که در ادامه این لیست قرار میگیره. ولی 3-4-5 فیلم اول اینها بودن: انار، 21، پسر، تایپیس، خداحافظ آشغال. من فیلم 21 رو دیدم.
خب
یک روایتی از یک فردی بود که دچار اعتیاد شده بود و به نظرم این روایت یه مقدار سمت فرزند اون فرد برده بود، پسر یه پدری که میخواد خودش رو ترک بده و از زاویه این پسر اون چند روز رو داره میبینه و پسر هم خیلی خوب بازی کرده بود، یعنی آقای فرزام رنجبر که بازیگردان فیلم بود به نظرم خوب تونسته بود این پسر رو حالا هدایت کنه، حداقل برای بازیگری بازی خوبی داشت. یه نکته ای آقای امیدی، به نظرم امسال من حداقل توی چند تا فیلمی که روز گذشته دیدم بچه‌ها خیلی بازی‌های خوبی داشتن، یعنی احساس می‌کنم که در این چند سال کلاً یه چند لول بچه‌های کودکان، نوجوان‌ها در سینمای ما یه چند لول اصلا اومدن بالا در بازیگری، خیلی خوب بودن. یه فیلم دیگه من دیروز دیدم، شاهنامه، که درباره دختران دبستانی بود، دخترای بچه مدرسه‌ای بود که اینها می‌خواستن یک نمایش نامه‌ای رو بازی کنن و اونها هم خیلی خوب بودن. همچنان ما مشکل فیلمنامه داریم در فیلم‌ها، همچنان ایده‌های خوبی داریم که من مخاطب بعد از پایان اون فیلم یک بار تو ذوقم میخوره که فیلمی که انقدر خوب شروع شد، انقدر برام یه جاهای غافلگیری داشت و انقدر حتی اصلا از بازیگران بازی‌های خوبی گرفته شده، یعنی شاید یه زمانی طرف فقط میخواست یه فیلم کوتاهی بسازه و به واسطه اون فیلم وارد جشنواره بشه، ولی الان احساس میکنی که طرف واقعا یه علاقه، یه دغدغه‌ای داشته و واقعا با بازیگرا تمرین کرده. حتی من که خیلی سخته با بازیگر کودک بخوای کار کنی، ولی میگم هم شاهنامه خیلی بازیگران کودکش خوب بودن، 21 خوب بود، فیلم کارت که تهیه کننده است البته محمد کارت بود، کارگردانش مهدی گنجی بود فکر میکنم، فیلم سرخرگ بود فکر کنم اسمش، این فیلم هم حتی یک پسر بچه داشت که اون هم بازیاش خوب بود. خلاصه امسال به نظرم من همین جوری فیلم هایی که روز گذشته دیدم اکثرا بچه ها بازی های خیلی خوبی داشتن توی جشنواره و فیلم ها.
چقدر خوب. کلن جشنواره به نظر میرسه از نظر کیفی سطح قابل قبولی داره، با توجه حالا به اعتبار این جشنواره، البته انتظارها هم بسیار زیاده و از طرفی اقبال مردمی هم امسال خوب بوده که این به نظرم مایه امیدواریه.
بله اقبال خوب بوده، بیشتر که اینها خودشون عوامل فیلم ها، هنرجوها، دانشجوهای رشته هنر و یعنی کسانی هستن که تو این حوزه فعالیت کردن، مخاطب عادی من فکر می‌کنم کمتر باشه، مخصوصا که مثلا مخاطب خانوادگی قطعا نمی‌بینی خیلی توی جشنواره.
به نظرتون کلا فیلم کوتاه این ظرفیت داره که مخاطب خانوادگی رو بتونه جذب کنه یا
حتما بعضی از فیلم ها آره این ذهنیت رو داره، چون اکثر فیلم های امسال هم حداقل چند تا فیلمی که من دیدم فیلم های دغدغه مندی هم بودن.
درسته.
حالا هیچ از زاویه اعتیاد که من فیلم هایی که دیدم که اتفاقا از زاویه بچه هایی بودن که چقدر دارن آسیب میبینن، بچه هایی که یه جورایی با این موزل اعتیاد، یعنی دیگه حتی خود بزرگسال رو هم در نظر نمیگیرن، بچه ای که با این ماجرا مواجه شده، درگیر استرس و دلخوره و اتفاقات،
درسته،
از این زاویه بیشتر حتی اعتیاد رو نشون میده. بنابراین فکر میکنم آره حتما که خانواده ها هم میتونن درگیرش باشن، ولی شاید به خاطر اینکه به اندازه خب جشنواره فجر تبلیغات نداره یا شهر محور نیست یا هنوز خیلی خانواده های عام شاید درگیر سینمایی کوتاه نیستن و بیشتر درگیر همون سینمایی بلند هستن، خیلی ما خانواده ها رو نمیبینیم.
بله، از این شیوه اکران هم خیلی مهمه دیگه. حالا ایشالله یه بسته های فیلم کوتاه دوستان آماده بکنن، و چون برای مثلا 10 دقیقه فیلم دیدن که کسی پا نمیشه بره سینما، کمتر کسی پا میشه میره سینما حداقل میتونم بگم.
بله.
ولی اگه چند فیلم باشه همراه با هم اکران بشن، احتمالا میتونه با استقبال عموم مردم هم مواجه بشه که ایشالله این اتفاق بیفته. اختتامیه یه جشنواره دوشنبه است؟
اختتامیه جشنواره چند شنبه؟
دوشنبه.
جمعه.
آها.
اختتامیه بعد. تا پنجشنبه کسانی که میخوان فیلم ها رو تماشا کنن تا پنجشنبه میتونن برن ایران مال. روز جمعه هم اختتامیه جشنواره.
متشکرم از شما خانم عطیه معزن، همکار محترم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
و زمانمون هم به پایان رسید در این برنامه استودیو 8. سپاسگزارم از شما خانم ها آقایان محترم که همراه بودید، برنامه رو شنیدید و از طریق سامانه پیام کوتاه و شماره تماس هم با ما در ارتباط بودید. خیلی دوستتون داریم. خداحافظ تا فردا.